بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ادب خدمت شما قرآن دوستان گرامی. طاعات و عباداتتون مورد قبول حق تعالی واقع گردد انشاءالله. وقت همه شما به خیر باشه. عرض تسلیت دارم خدمت شما مؤمنین و مؤمنات. شهادت حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو انشاءالله که تحت عنایات خاصه این امام بزرگوار مسیر معرفتیمون رو به زیبایی و با معرفت کامل طی کنیم. در بحث لطایف و اشارات قرآنی رسیدیم به موضوع انسان شناسی و وارد این بحث شدیم بعد از مقدمه ای که تقدیمتون شد دو جلسه گذشته و بیان شد که از نگاه قرآن انسان مراحلی رو طی کرده تا به این دنیا رسیده. قرآن صحبت از مرحله ای می کند که انسان چیزی نبود، در مرحله بعد چیزی شد، شیئیت پیدا کرد، اما قابل ذکر نبود، نامور، نامدار و صاحب نام نبود. و در مرحله بعد بیان می کند که شما این مرحله رو علم بهش داشتید. صحبت از علم انسان هست در مرحله ای که انسان علم پیدا می کند، آگاه می شود. این عالم شدن و آگاه شدن در مرحله سوم صورت میگیره و بعد از اون مرحله ای که انسان اون علم و آگاهی خودش رو فراموش میکنه. و تأکید قرآن این هست که شما میتونید اون چیزی رو که فراموش کردید رو، اون علم رو دوباره به یاد آورید. خب این نکاتی بود که در جلسه گذشته تقدیم شد و موضوع مهم و نکته بسیار مهم این هست که با اون دو مرحله اول و بعد در ارتباط این دو مرحله با هم قرآن تأکیدش روی این موضوع هست که خداوند به فراموشی انسان اشاره می کند. پس نکته بسیار مهم که با دو مرحله بعد در ارتباط هست این هست که خداوند به فراموشی انسان اشاره می کنه و اون رو به تذکر و یادآوری فرا میخونه. یه اشاره هم کردیم که فرق هست بین علم ابتدایی و تذکر، اینها هم تقدیمتون شد. و موضوعی که محول کردیم به این جلسه که امروز انشاءالله دربارش مقداری صحبت خواهیم کرد اینه که خب باید دید چه زمانی یا چه مرحله وجودی بود که انسان در عین این که نبود، علم به هیچ نبودن و عدم شیئیت خیش داشت. صحبت از این بود که در مرحله ای انسان علم پیدا می کند به نبودن یا هیچ نبودن خودش. خب اون مرحله کجاست و اون علم چیه؟ یه مقداری در مورد این مرحله امروز می خواهیم صحبت بکنیم که آیا در اون وقتی که انسان معدوم محض بود، معدوم یعنی عدم، یعنی نیستی، نیستی محض بود، توی اون مرحله چون این علمی داشت؟ خب اگر این باشه که این امکان عقلی نداره، یعنی از نظر عقلی این قابل قبول نیست، مورد تایید واقع نمیشه. چرا؟ چون شیئی که معدوم هست و اصلا وجود نداره چگونه میتوان علم رو بهش تعلق داد؟ علم چگونه به چیزی که وجود ندارد تعلق میگیره؟ وقتی چیزی نیست هیچی هم بهش تعلق نمیگیره، حتی علم. پس این علم مربوط به معدوم محض بودن انسان نیست، یعنی اون زمانی که اصلا هیچ بوده، هیچ هیچ، معدوم محض بود، مربوط به این نیست. پاسخ سوال این هست که، خوب دقت بفرمایید از اینجا رو، پاسخ این سوال این هست که انسان پیش از وجود خارجی در علم خداوند موجود بوده و به صورت وجود علمی معلوم حق تعالی بوده. یعنی همه ما قبل از اینکه وجود خارجی پیدا کنیم در علم خداوند وجود داشتیم. الان صحبت از وجود هست، یکی وجود خارجی، یکی وجود علمی. این دوتا اصطلاح رو باهاش کار داریم، وجود علمی و وجود خارجی. این وجود خارجی رو وجود عینی هم بهش میگن. دوتا از واژه‌های پایه‌ای در مباحث اعتقادی که حتما توجه داشته باشید. بحث ساده ایست، توضیحش رو عرض بکنم. این دوتا اصطلاح تعریفش ساده هست، فقط کمی دقت میخواد. وجود علمی یعنی چیزهایی که در علم کسی وجود دارد. برای اینکه ما این وجود علمی رو راحت در درک کنیم، من یک مثالی درباره خودمون میزنیم، درباره انسانها. یعنی این موضوع رو از منظر انسانی اول نگاهش میکنیم، بعد تطبیقش میدیم. همه ما نسبت به چیزهای مختلفی علم و آگاهی داریم، علم و آگاهی ما نسبت به مسائل مختلف. پس اگر من در مورد یک موضوعی علم و آگاهی دارم، اون موضوع الان در علم من وجود داره، در ذهن من. انسان چون ذهن داره میگیم در ذهن ما. موضوعات مختلفی الان در ذهن ما هست. بعضی از این موضوعات از ذهن ما خارج شده و در خارج از ذهن ما هم وجود داره، اما بعضی از اونها فقط در ذهن ما هست. مثلا علم و آگاهی ما نسبت به خانه و ماشین و همسر و فرزندان و چیزهایی که اطرافمون هست، چیزهایی که اول دیدیم یا به وسیله حواس پنجگانه اونها رو درک کردیم و بعد یه تصویری از اونها در ذهن ما شکل گرفته، تبدیل شده به علم و آگاهی. اینها هم وجود خارجی دارن، خارج از ذهن ما وجود دارن، و هم وجود علمی، یعنی در ذهن ما هم هستن، که این بهش وجود ذهنی هم میگن. در مورد انسان بهش وجود ذهنی هم گفته میشه. اما یه دسته از این موجودات علمی یا ذهنی، وجودهای علمی یا ذهنی هستند، یعنی یک چیزهایی در ذهن ما وجود دارند که هنوز وجود خارجی پیدا نکردند، اصلا وجود خارجی ندارند. خیلی از طرح‌هایی که در ذهن ما میاد، طراحان یک طرحی در ذهنش میاد راجع به یک موضوعی، غالب انسان‌ها این گونه هستند دیگه. خب این طرح هنوز خارج از ذهن وجود نداره، یعنی این گونه نیست که این طرح رو ما از یک چیزی خارج گرفتیم، خارج از ذهنمون. یک طرحی الان در ذهن من میاد، در ذهن شما میاد که میخوام فلان کار رو انجام بدیم، ولی هنوز انجامش ندادیم، هنوز اون طرح رو پیاده نکردیم که بخواد وجود خارجی پیدا کنه. تا وقتی که در ذهن ما هست، همچنان وجود ذهنی یا علمی است، وجود ذهنی یا علمی داره. حالا اگر این طرح پیاده شد، عملیاتی شد، اجرایی شد، علاوه بر این که وجود ذهنی و علمی داره، وجود عینی یا خارجی هم پیدا میکنه. اگرم هیچ وقت این طرح پیاده نشد، اجرا نشد، همچنان در مرحله وجود علمی باقی میماند، دیگه وجود خارجی پیدا نمیکند. گاهی یک مجتمعی رو میخوان بسازن، یک پاساجی رو میخوان بسازن، یک پروژه‌ای رو میخوان اجرا بکنن، یه پلی رو میخوان بسازن. قبل از اینکه این پل رو بسازن، یک بنر خیلی بزرگی همونجا نصب میکنن و شکل این مجموعه‌ای که میخوان بسازن رو توی این بنر کشیدن، طراحی کردن، چاپ کردن و به نمایش گذاشتن. ممکنه در مرحله اول ما بگیم خب این عکسی که اینجا گذاشتن، این رو از یک جای دیگه گرفتن، مثلا توی شهر دیگه این پروژه اجرا شده، اینها هم عکسی از او گرفتن، میگن ما هم میخوام عین اینو اجرا بکنیم. اما اگر کمی دقت کنیم میبینیم نه، اون مهندسان طراح این پروژه رو اول طراحی کردن در ذهنشون و بعد روی کامپیوتر اون رو پیاده کردن، اون طرح رو کشیدن و الان شکل اون طرح ذهنی رو، شکل طرح ذهنی رو، تصویرش رو اینجا گذاشتن و میگن ما میخوایم این وجود ذهنی، این وجود علمی که امروز بهش میگیم طرح، این رو میخوایم اینجا اجرا کنیم، یعنی بهش وجود خارجی بدیم، وجود عینی بدیم، لباس وجود خارجی بهش بپوشونیم، این طرح رو اجرا کنیم. اون شد وجود ذهنی و علمی. وقتی که اجرایی شد، از وقتی که شروع به اجرا میشه، هی داره وجود خارجی پیدا میکنه، وجود عینی پیدا میکنه، درسته؟ پس تمام این طرح‌ها در ذهن ما هست. حالا این طرح که از ذهن خارج میشه، وجود ذهنی و وجود علمی داره، از ذهن خارج میشه و اجرایی میشه، نکته این خروج، این خارج شدن طرح از ذهن ما به نحو تجلی هست. یعنی چی؟ یعنی جایگاه خودش رو از دست نمیده. این گونه نیست که اگر ما یک طرحی در ذهنمون اومد، این طرح رو اینجا پیاده کردیم، همزمان که این طرح داره خارج میشه، مثلا وجود علمیش رو هم از دست بده. این طرح تجلی اون هست، اون طرحی است که این وجود خارجی تجلی اون وجود علمی ما هست، تجلی اون هست. وقتی میگیم تجلی، یعنی جایگاه اصلی خودش رو از دست نمیده، یعنی همچنان وجود علمی داره، همچنان در ذهن ما هست، و همین خاطر ما میتونیم عین همین طرح رو 10 جای دیگه، 100 جای دیگه هم پیاده بکنیم، به کسی دیگه هم ارائهش بدیم. اینجوری نیست که من این طرح رو یک بار اگه پیاده کردم دیگه از ذهنم خارج بشه و دیگه محو بشه. اینو بهش میگن تجلی، نزول، نازل شدن، در واقع فرود آمدن این طرح ذهنی در خارج از ذهن من به نحو تجلی. اگر از مواردی بود که وقتی یه چیزی رو انتقال میدیم به جای دیگه، جایگاه قبلی خودش رو از دست بده، این رو بهش میگن تجافی، یعنی جای قبلی خودش رو خالی میکنه. در مورد اشیاء مادی این گونه هست. مثلا فرض کنید یک مقدار اشیایی که در منزل شما هست، اینها رو به خود بردارید ببرید توی حیات. چیزی که توی اتاق هست رو ببرید توی حیات، میز، صندلی، هر چی. خب اینو از این جایگاه برمی‌دارید یه جایگاه دیگه میبرید. این نقل و انتقال، چون اون چیزی که نقل و انتقالش دادی مادی هست، ماده هست، فیزیکه، شیء مادی هست، وقتی که اومد تو حیات دیگه داخل اتاق نیست. وقتی از اینجا جابجاش کردی دیگه جای قبلی خودش رو از دست میده. ابری که در آسمان هست، وقتی میبارد اون قطرات آبی که باریدن دیگه در آسمان نیستند، پایین هستند. اینو بهش میگن تجافی. اما اگر چیزی وجود غیر مادی داشته باشه، که به وجود غیر مادی میگن مجرد، مجرد یعنی رهای از ماده، یه چیزی که ماده نباشه، فیزیک نباشه، متافیزیکی باشه، وقتی جابجا میشه جایگاه خودش رو از دست نمیده. خب اینها رو ما گفتیم درباره چی؟ طرحی که در ذهن ما هست. خواستیم وجود ذهنی یا علمی رو در مورد خودمون تشخیص بدیم و همچنین وجود خارجی رو. خب حالا وقتی که صحبت از وجود علمی و خارجی انسان میشه، این یعنی چی؟ یکی از مهمترین مباحث در بحث انسان شناسی، یعنی یکی از نکات مهمی که باید حتما بهش توجه داشته باشیم، این که انسان ابتدا وجود علمی دارد. وجود علمی یعنی در علم خداوند است. دقت داشته باشید، ما درباره خداوند دیگه نمیگیم وجود ذهنی، درباره انسان میگیم وجود ذهنی یا علمی، اما درباره خداوند میگیم چی؟ فقط میگیم وجود علمی. خداوند ذهن نداره به این معنایی که ما میگیم، نیازی به ذهن نداره، چون به هیچ چیزی نیاز نداره. ما نیاز داریم به ذهن، وجود ذهن برای ما لازم است چون بهش نیاز داریم، اما خداوند بهش نیاز نداره. پس انسان، مرحله وجودی انسان رو میخوایم بگیم، وقتی که انسان وجود پیدا میکنه، موجود میشه، ابتداءً وجود علمی پیدا میکند و این خیلی با ارزشه، یک جایگاه با برکته که انسان در علم خداوند هست و ما یک وجود علمی داریم. دقت بفرمایید، وقتی که خداوند طرح خلقت انسان رو با ملائکه در میان گذاشت. طرح خلقت. و اذ قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفه. بیاد آور اون هنگامی که پروردگارت به ملائکه گفت من میخواهم در زمین خلیفه ای قرار بدهم، با اصطلاح خلیفه، اینی جاعل فی الارض خلیفه. خب پس این طرح در علم خداوند هست، این طرحی است. حالا ما اصطلاح طرح رو به کار میبریم. پس انسان وجود علمی دارد، خدا میداند که میخواد چی کار بکنه دیگه، میداند. پس ما اونجا وجود علمی پیدا کردیم و این وجود علمی اونقدر ارزش داره که خداوند موضوعش رو با ملائکه در میان میذاره. ملائکه هم که سهمی از علم خداوند دارن، یه چیزهایی رو درک کردن. اگر ما وجود علمی نداشتیم، ملائکه پی به وجود ما نمی بردن که بخوان حالا یک نظرهایی هم درباره ما بدن. اما چون ها سهمی در علم دارن، یه بخشی از وجود ما رو تشخیص دادن، بخشی از حقیقت انسان رو تشخیص دادن، نتونستن به یک انسان شناسی کامل برسن و اونجا مطرح کردن که خدایا میخواهی موجودی رو بیافرینی که خون ریزی میکنه، فساد میکنه و الی آخر، که خداوند فرمود انی اعلم ما لا تعلمون. ببینید همه صحبت از علمه. انی اعلم ما لا تعلمون. وجود وجود علمی است، وجود علمی. خب بعد از این مرحله هست، انسان بعد از مرحله وجود علمی به اذن الله وجود عینی مییابد، وجود خارجی مییابد. یعنی خداوند به نحو تجلی میکند و انسان وجود خارجی پیدا میکند. این وجود خارجی انسان هم باز تأکید میکنیم به نحو تجلی است. تجلی رو متوجه شدید یعنی چی دیگه؟ یعنی جایگاه قبلی خودش رو از دست نمیده. یعنی انسان اگر وجود خارجی پیدا کرده به این شکلی که الان ما میبینیم انسانها رو و با اون حالا مراحلی که قرآن ذکر میکنه که انسان اولیه، یعنی سرسلسله این نسل که حضرت آدم باشه، از خاک با چه مراحلی خلقت شد و بعد هم بنی آدم از نطفه با چه مراحلی خلقت می شود، که این مراحل رو قرآن ذکر می کنه، بعد حالا به موقع اشاره هم خواهیم کرد. این وجود خارجی یا وجود عینی پیدا کردن به این معنا نیست که انسان جایگاه قبلی خودش رو از دست داده، یعنی ما دیگه وجود علمی نداریم، بلکه انسان همزمان وجود علمی هم دارد. یعنی همچنان ما در علم خداوند هستیم. این که در علم خداوند هستیم چند تا نکته درش هست. یکی این که خداوند بر ما احاطه علمی کامل داره، یعنی از دسترس و احاطه علم خداوند خارج نشدیم، بنابراین خداوند همه چیز را درباره ما میداند، درباره همه چیز ما. ما چی هستیم؟ ما متشکل از چی هستیم؟ جسممون هست، روحمون هست، فکرمون هست، ذهنمون هست، چیزهایی که به ذهنمون خطور میکنه. چون احاطه علمی داره، چون ما وجود علمی داریم دیگه، و این احاطه علمی که قطع نشده، چون نزول ما به نحو تجلی بود، بنابراین خداوند بر همه چیز ما احاطه علمی دارد. این نکته ایست که از نظر تربیتی خیلی به ما کمک میکنه اگر بهش خوب توجه کنیم. او میبیند، میداند. علم یعلم به ان الله یرا، اینی اعلم و ما لا تعلمون. همه چیز رو، حتی اگر ما یه چیز رو فکر کنیم، درباره چیزی بر ذهن ما خطور کنه، نیت چیزی کنیم، تصمیمی بگیریم، هنوز انجامش هم ندادیم، او میداند. حتی قبل از اینکه ما تصمیم بگیریم، او میداند ما میخوایم چه تصمیمی بگیریم. چیزی رو از او نمیتونیم پنهان کنیم، چیزی از او پنهان نیست، او همه چیز را میبیند و میداند. لذا روز قیامت که خود حق تعالی قاضی هست و داور هست، با بر اساس آنچه که خودش دیده، بر اساس آنچه که خودش میداند میخواد حکم بده. خودش شاهده. حواسمون خیلی جمع باشه. اینجا هم کاملا همه چیز رو ما رو میبیند، میداند. این یه نکته تربیتی. اگر توجه بهش کنیم، به اینکه ما وجود علمی داریم و وجود علمیمون رو از دست ندادیم و خداوند احاطه علمی بر ما دارد، توجه به این موضوع تأثیر تربیتی داره، تأثیر معرفتی داره، مثل یک ترمز هست برای ما، اجازه نمیده هر کاری کنیم، اجازه نمیده هر فکری کنیم، اجازه نمیده هر چیزی به در ذهنمون خطور کنه، یا اگر چیز منفی خطور کرد سریع پاکش کنیم، خجالت بکشیم، شرم میکنیم، چون اون داره میبینه دیگه، میبیند، میداند، آگاهی کامل داره، احاطه علمی کامل داره. این یه نکته خیلی مهم در مورد اینکه ما وجود علمی داریم. نکته بعدی اینکه این وجود علمی چون در علم خداوند هستیم یه ارزشه. وجود علمی ارتباط به وجود الهی انسان داره، ارتباط به بعد الهی انسان داره. الان این وجود مادی ما کجاست؟ در طبیعت، در دنیاست. اما وجود علمی ما کجاست؟ در علم الهی، در علم خداوند. و این یک جایگاه مقدسه و یک وجود مقدسه که متاسفانه ما ازش غافل شدیم. و این همون بعدیست که یا همون مرحله ایست که فرمود انسان فراموش کرده. اون چیزی رو که ما فراموش کردیم که قرآن تأکید میکنه که انسان فراموش کرده و باید به دنبال این باشی که اون رو به یاد بیاری و اساساً پیامبران رو فرستاده که اینها بیان به ما تذکر بدن، یادآوری کنن. قرآن هم تذکر دهنده هست. برای اینکه به ما یادآوری کنن، چی رو قراره به ما یادآوری کنن؟ اینی که تو اینقدر ارزشمندی، تو یک وجود علمی هم داری، تو یک وجود الهی هم داری، چرا از او غافلی؟ تو چرا همش به وجود مادیت داری میپردازی؟ همه فکر و ذهنت شده وجود مادیت. این جسم مریض نشه، سردش نشه، گرمش نشه، ضعیف نشه، این جسم خوشگل باشه، مرتب باشه، منظم باشه، نظیف باشه، خب خوبه، اینم یه بعدیست، نباید ازش غافل بمونیم. اما بعد اساسی ما اون وجود ارزشمند ما، اون وجود الهی مونه که ما از طریق وجود علمی با اون مرحله در ارتباط هستیم. این رو پیداش کنیم. وقتی پیداش کنیم خیلی چیزا یادمون میاد، ارزش پیدا میکنیم. تمام تلاشی که پیامبران و انبیا کردند و قرآن داره میکنه، اون راهکارهایی که قرآن میده، باید و نبایدها، راهنمایی‌هایی که قرآن میکنه، دست و پاهایی که عرفا و اهل دل میزنن، همه برای این هست که وجود الهی پیدا کنن، رنگ الهی بگیرن، برای اینکه همون وجود علمی رو در خودمون شکوفا کنیم و ببینیمش، دوباره یادمون بیاد. این وجود فراموش شده رو به یاد بیاریم و کاملا ببینیم و بفهمیم که مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک. این وجود علمی خیلی ارزش داره، خیلی قداست داره. اگر ما به کند و کاو درونی خودمون بپردازیم و درونمون رو غبار روبی کنیم، درونمون رو غبار روبی کنیم، میتونیم با اون وجود علمی خودمون که مرحله عالی ما هست مرتبط بشیم و اون چی رو که فراموش کردیم دوباره به یاد بیاریم، درونمون رو کند و کاف کنیم. ما یک بیرونی داریم که جسممونه و یک درونی داریم که روحمون هست و روح مراتبی داره، مراتبی داره. پایه اساسیش نفسه. نفس رو باید کند و کاو کنیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه. نفس رو بشناسیم و روش کار کنیم، تطهیرش کنیم. و همینجا من عرض بکنم خدمتتون که اگر کسی بخواد بره سراغ نفس، که حالا انشالله ما در یکی از دوره‌ها نفس شناسی هم خواهیم داشت، الان فعلا بحثمون انسان شناسی است، اون مباحث کلی در مورد انسان رو توضیح میدیم. انشالله در مورد نفس شناسی هم در خدمتون خواهیم بود و از پایه موضوع نفس و شناخت نفس رو مطرح خواهیم کرد. ولی خب حالا امروز هم چون در ماه رمضان هستیم، فقط یک اشاره ای کنم که در بحث نفس شناسی پایه این نفس، پایه این شناخت، شناخت نفس نباتی است و تعدیل اون، تربیت اون، تربیت نفس نباتی. وقتی که صحبت از نفس نباتی میشه، بدونید امور مربوط به خورد و خوراک و خواب ما هست. خواب و خور، خواب و خور، خواب و خورت ز مرتبت خیش دور داشت. مرتبت ما کدام بود؟ همون وجود علمی، اون مرحله عالی ما. حافظ میگه خواب و خورت ز مرتبت خیش دور داشت، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. یعنی این خواب و خوری که الان داریم میگیم همون نفس نباتی است. نفس نباتی رو باید بشناسیمش که چیه، چجوری کار میکنه. باز سربسته همینقدر بگم، خیلی باید مراقب غذامون باشیم، تغذیه، هم حلال و حرام، هم اسراف نکردن، و هم یک سری اموری که فراتر از حلال و حرام هست. اول در شریعت، از طریق شریعت پایه اون رو محکم کنیم، ببینیم چه غذایی حلال است، چه غذایی حرام است. حرام ها که کلن حذف میشه، حالا حرام خودش به شکل‌های مختلف میشه حرام دیگه، هر چیزی که باعث میشه این غذای ما حرام بشه باید حذفش کنیم. وقتی که حلال باقی موند، حالا برای استفاده از حلال هم باز باید دقت کنیم. اینجوری هم نیست که هر چیزی شد حلال دیگه بیگدار به آب بزنیم. اونجاست که طریقت به ما کمک میکنه، عرفان و معرفت به ما کمک میکنه که در مورد حلال‌ها هم یک دقت بیشتری داشته باشیم، یک مراقبه ای داشته باشیم. و تنظیم خواب، خواب، این دوتا، نفس نباتی بر اساس اینها شکل میگیره، حالا یا منحرف میشه یا در مسیر درست قرار میگیره. با دوش وقت بذارید، زمان میبره. مزاجها رو باید بشناسید، تب رو باید بشناسید، انواع غذاها رو بشناسیم، چی برای ما خوبه، چی بده، چی آسیب میزنه، چی نمیزنه، حتی غذاهایی که با هم نمیسازن، اینها رو وقتی ما میخوریم داریم به نفس نباتی آسیب میزنیم. و نفس نباتی پایه نفس ما هست. اون نفسهای دیگه روی این سوار میشن. اول، خشت اول نفس نباتیه، بعد نفس حیوانی. نفس حیوانی که شهوت و غضب هست، از نفس نباتی چشمه میگیره، سرچشمه میگیره، نشأت میگیره، سرچشمش نفس نباتی است. بنابراین خواب و خور، این دوتا نفس حیوانی ما رو هم شکل میده. غضب و شهوت ما بر اساس نفس نباتیمون تنظیم میشه که حالا در مسیر مثبت هست یا در مسیر منفی. اینقدر اینها مهمه. باید یک واکاوی کنیم درون خودمون رو. اگر یک کندوکاوی کنیم درون خودمون رو، اینها رو درست کنیم، در کنار نفس مسئله خیال میشه میاد وسط. قوه خیال رو، ذهن رو، قوه وهم رو، عقل رو، اینها رو باید اصلاحشون کنیم، تربیتشون کنیم، در مسیر قرار بدیم. اگر این اتفاقات خوب بیفته و این تطهیرها صورت بگیره، ما کم کم اون وجود الهی رو خواهیم دید و با اون مرحله عالیه خودمون مرتبط میشیم و اونچه که فراموش کردیم رو به یاد میاریم. پس ما یک مرحله عالیه ای داریم که اصلا این جسم و اینها در برابرش هیچند، ولی متاسفانه ما به جسم پرداختیم، توجه ویژمون به جسممون هست و این خیلی خطرناکه، ما رو از اون حقیقت دور کرده. حالا ماه رمضان هست و فرصت خیلی خوبی است که رها بشیم. خود این روزه گرفتنها خیلی کمک میکنه برای تربیت نفس نباتی و و سعی کنیم در طول سال هم این گونه باشیم. حالا اگر روز هم نمیگیری مراقبه داشته باش، روی خواب و خور. دقیقا همین دوتا موضوعی که زندگی ما رو فرا گرفته و بر ما احاطه داره. خواب و خور حرف اول رو میزنه. سیستم خوابمون که کلن به هم ریخته و از حالت طبیعی خودش خارج شده، به جای شب زنده داری ها شب نشینی اومده و شب نشینی ها اجازه نمیده ما شب زنده داری داشته باشیم. اگرم حالا به ضرب ساعتی چیزی بیدار شدیم، ساعتی کوک کردیم و بیدار شدیم، کسلیم، حال نداریم شب زنده داری کنیم. به زور میخوام یه چیزی بر خودمون حمل کنیم که خونده باشیم، عذاب وجدان نگیریم، که اینم اثری نداره. خواب و خورمون خلاصه به هم ریخته، غذا هم که دیگه، تغذیه‌مون هم که تکلیفش مشخص هست. پس انسان وجود علمی دارد و وجود عینی. وجود علمی مرحله عالیه انسان هست و متاسفانه ما این رو فراموش کردیم و حرکت قرآن و پیامبران برای این هست که این موضوع رو به یاد ما بیارن و ما رو با اون بعد الهی خودمون مرتبط کنن، ما دوباره وصل بشیم. با مراقبه انشالله ما میتونیم خودمون رو توی این مسیر قرار بدیم. خب چون مبحث مهمی است، من موضوع بعدی رو دیگه الان اضاف نکنم. خود این مبحث یک مبحث مستقل و مهمی است که جای فکر داره. حالا اگر صحبت از وجود خارجی میشه، دیگه اون مرحله ایست که موضوع خلقت انسان شکل گرفته. الان میخوام ذهنمون مشغول وجود علمیمون بشه. فقط به وجود علمی فکر کنید این هفته. مرتب به این فکر کنیم که ما یک وجود علمی هم داریم و اون مرحله عالیه ما هست. اون نزد خداوند هست اون مرحله. و ما متاسفانه ازش دور موندیم، خودمونو فراموش کردیم. این خود فراموشیه که قرآن خود فراموشی رو سرزنش میکنه، منظور این بعده، بعد الهی خودمون رو، اون خود الهیمون رو فراموش کردیم. پس این وجود علمی همون خود الهی ما هست که عالی ترین مرحله وجودی ما هست و این هفته هم بهش توجه کنید و هم مراقبه داشته باشیم، تلاش کنیم که به نوعی به شکلی در مسیری قرار رو بگیریم که این مرحله وجودی خودمون رو دوباره به یاد بیاریم. قرآن به ما کمک میکنه، پیامبران، اهل بیت به ما کمک میکنن انشاءالله. طاعت و عباداتتون قبول باشه. در این شبهای عزیز ما رو فراموش نکنید. پیشنهاد میکنم حتما فردا شب که شب 23 هست رو، اونایی که شیراز تشریف دارن، در حافظیه برای احیا تشریف بیارید. تجربه خیلی خوبیه، فضا معنوی است، برنامه خوبی هست، حرکت جالبی اتفاق افتاده، یک فرصت خوب هست شب تا صبح در حافظیه باشی. قدر بدونیم، دیگران رو هم تشویق کنیم و ترغیب کنیم که انشالله تشریف بیاره. سال فرمودید که برای مطالعه بیشتر در مورد وجود علمی چه کتابی رو یا مطلبی رو پیشنهاد میکنید؟ من پیشنهادم کتابی که کلن برای این مبحث انسانشناسی معرفی کردیم که توی ادیب عشق هم گذاشتیم، کتاب صورت و سیرت انسان در قرآن هست از تألیفات آیت الله جوادی آملی. و برای این موضوع هم به صورت ویژه سوره اعراف آیه 172 رو، اگر تفسیرش رو از نگاه باز آیت الله جوادی آملی بررسی کنید بهتون کمک میکنه، که حالا من سعی میکنم جلسه آینده هم انشالله یه مقدار بیشتر دربارش توضیح بدم و اگر نکاتی لازم بود تقدیم حضورتون کنم. متاسفانه اینها موضوعاتی است که کمتر بهش پرداخته شده، موضوعات تخصصی هست که مثلا در فلسفه یا در عرفان نظری مورد اشاره قرار میگیره و برای عموم مطرح نمی کنند. حیفم هست که این مباحث که ریشه ای و پایه ای هست بخواد فقط به صورت تخصصی باقی بمونه. خب حالا خداوند این جرأت رو به بنده داده تا این مباحث تخصصی رو به صورت عمومی هم مطرح کنم. و گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. شاید اینها اسراری بوده که نخواستن فاش کنن، ولی خب حالا ما داریم فاش بکنیم و انشالله که سرمونم بارای دار بره، ابی نداره. خب موفق باشید، ایام به کامتون، تا جلسه بعد و ادامه این مباحث. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. فراموش نکنید که ذهنتون رو درگیر وجود علمی خودمون کنیم انشالله. خدا نگهدار.